نوای پروگرام وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما ستانک زیسه موندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مانع بزرگی را در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی بیند. در مسائل جهان به شما در مورد انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده میگوییم که انتظار می رود نتایج مقدماتی غیر رسمی ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان اعلام شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنوید. سرخط خبرها، وزیر خارجه ایالات متحده توسعه بندر چابهار را در تحریم ها بر ایران استثناء قرار داده. قرار است کابل و اسلام آباد امروز در مورد جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از آن کشور بحث کنند و مراکز رای دهی در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده در حال بسته شدن هستند. این هم تفصیل خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در تحریم‌ها بر ایران تجارت آن کشور با افغانستان و توسعه بندر چابهار را استثناء قرار داده. به نقل از خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش گرفته نشده، روز سه‌شنبه گفت بر اساس تصمیم پامپیو و با توجه به تحریم‌های کشورش بر ایران، برای ادامه کار بندر چابهار و ساختن خط ریل بندری این کشور به خاطر رشد اقتصادی افغانستان اجازه داده خواهد شد. همچنان بر اساس این تصمیم انتقال مواد غذایی و ادویه از ایران به افغانستان مجاز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های رفع شده گذشته و چندین محدودیت تازه را بر ایران اعلام کرد. اما یکی از مهمترین پروژه‌ها برای افغانستان، یعنی بندر چابهار، حالا از این تحریم‌ها مسئول شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از هر امکان استفاده میکند تا طالبان مسلح جسدهای قربانیان سقوط یک هلیکوپتر را در ولایت فرا به حکومت بسپارند. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع، شام دیروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت گروگانگیری اجساد تخطی آشکار از اصول دینی و بشری است و افزود:
مون ټول ممکنه هڅه روانه کړي ترڅو د شهیدانو جسدونه تر لاس او خپل کورنۍ ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټول اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان چهارشنبه گذشته در بولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد که در نتیجه به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان دادند. وزارت دفاع میگوید نقص فنی باعث سقوط هلیکوپتر و برخوردان با یک قله کوه شد، اما طالبان ادعا میکنند که طیاره را هدف قرار دادند. قرار است مذاکرات مقام‌های افغانستان و پاکستان امروز به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از آن کشور آغاز شود. در این بحث‌ها در اسلام آباد تلاش صورت می‌گیرد تا راه حل دائمی برای مشکلات بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان جستجو شود. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که قرار نیست بحث گرفتن تابعیت پاکستان برای شمار از شهروندان افغانستان در این نشست مطرح شود. پیش از این عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در ماه سپتامبر گفته بود می‌خواهد برای شمار از افغانها که فرزندانشان در جریان مهاجرت دارند کشور به دنیا آمدند تابعیت پاکستانی بدهد. بیشتر در این مورد در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اکنون در تحولات منطقه و جهان بشنویم که شهروندان ایالات متحده روز سه‌شنبه در انتخابات نماینده هایشان در مجلس نمایندگان سنا و والی 36 ایالت رأی دادند. از انتخابات میان دوره 6 نوامبر به عنوان یکی از رقابت های تنگاتنگ نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه نام برده شده. این نامزدان بر سر 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنای امریکا از میان 100 کرسی به رقابت پرداختند. شهروندان ایالات متحده علاوه بر انتخاب نماینده هایشان همچنان به 36 والی و بیش از 6000 قانونگذار ایالتی رأی دادند. گفته می شود نتایج انتخابات 6 نوامبر بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 2 سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود. بیشتر در ادامه این مجله به شما می گوییم. سازمان ملل متحد دعای را رد کرده که گویا وکیل مدافع یک زن مسیحی را برای بیرون شدن از پاکستان مجبور ساخته است. سیف الملک وکیل مدافع آسیا بی بی پس از آن که عذاب تندرو اسلامی در برابر رهایی این زن اعتراضای گسترده را آغاز کردند و آلند رفت. اعتراضها پس از آن اوج گرفت که استر محکمه پاکستان آسیا بی بی را که از سوی محکمه ابتدایی به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود براءت داد. سیف الملک به خبرنگاران در هاگ آلند گفت سازمان ملل متحد و سفیران برخی کشورهای اروپایی او را در جریان اعتراضها نگهداری کردند و سپس برخلاف میلش او را با تیاره روانه اروپا ساختند. اما ارکانیکو یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت این سازمان در پاکستان بر اساس خواست آقای ملوک با وی همکاری کرده و او را مجبور نساخته است تا برخلاف میلش پاکستان را ترک کند. رئیس جمهور فرانسه خواهان ایجاد اردوی حقیقی اروپایی شده است. به گفته ایمانوئل مکرون با چنین تصمیم اتحادیه اروپا خواهد توانست در برابر روسیه و حتی آمریکا از خودش دفاع کند. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت میگیرد.
در کنار این نگاه می اندازیم به شماره از نشریه‌های آنلاین جهان در مورد افغانستان. همچنان می شنوید که قرار است مقام‌های افغانستان و پاکستان امروز در مورد مهاجران افغان صحبت کنند.
کسایی که در پاکستان بدون مدرک هستند که شمارشان به 1.2 میلیون میرسه، پاکستان باید در یک توقات قانونی با ما توافق بکند تا این افغان‌ها در اونجا زندگی بکنند.
همچنین در همین مجله خبری به شما در مورد تازه ترین های انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده میگوییم و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار دارند در خانواده های خودشان و یا تهدید علیه ازونو به صورت مشخص متوجه هستند در این ترک مراکز جابجا میشن.
برای شنیدن این همه در مجله خبری امروز چهارشنبه 16 عقرب برابر با 7 نوامبر با رادیو آزادی باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مانع بزرگی را در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال آینده نمیبیند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه گفت که انتخابات ریاست جمهوری به هیچ صورت به تعویق نخواهد افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات تایید میکند که برخی چالش ها فراراه انتخابات وجود خواهند داشت، اما به باور کمیسیون این چالش ها بسیار برجسته نیستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دقیقاً 5.5 ماه تا روزی که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده در پیش رو باقی است. رئیس جمهور افغانستان و هم کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده تعهد دوباره کردند. رئیس جمهور غنی که روز سه‌شنبه در کنار ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که در مورد برگزاری به وقت انتخابات ریاست جمهوری تردیدی وجود ندارد.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان اعلام شدهش صورت می‌گیرد. اگر کسا در گذشته شک داشتند و در قسمت انتخابات پارلمانی حرفا و ابهامای وجود داشت، اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات ثابت شده باشه و شک و شبهه دی باره بد وجود نداشته باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم میگوید هر گونه آمادگی تکنیکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس تقویم تعیین شده آن دارد. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت آنها از انتخابات ولسی جرگه برای استفاده از سیستم ها و روش های تازه آموزش گرفتند. آقای هاشمی همچنان از برخی چالش‌ها یادآور شد که شاید کمیسیون انتخابات در جریان انتخابات ریاست جمهوری با آن روبرو شود.
یکی خوب تا ماه حمل ما یک هوای سرد در افغانستان خواهیم داشت. طبعا که اینمی یک کمک چالش شاید در پیشوری کمیسیون انتخابات باشد. انتقال مواد است، انتقال کارمندا است، مسئله ثبت نام است، مسئله آموزش و ترنینگ است که در هوای سرد شاید به مشکلات روبرو شد.
در جریان انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان و 5 عقرب امنیت از چالش‌های بزرگ به شمار می‌رفت، اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که برای انتخابات 31 حمل نگرانی خیلی جدی از امنیت وجود ندارد، زیرا با گذشت چند روز اندک از زمستان انتخابات برگزار می‌شود. افغانستان تا حالا در سالهای 2004، 2009 و 2014 میلادی برای 3 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرده است. ادعای تقلب، دستکاری، بازشماری آرا، همه اینها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته باعث شد که ایالات متحده دخیل شود و با فرستادن وزیر خارجش حکومت وحدت ملی را پایه‌گذاری کند. حالا که چندین ماه تا انتخابات در پیش روست، تنها رئیس جمهور اشرف غنی گفته که برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری خود را نامزد خواهد کرد. با افزایش گمانه‌زنی ها از ایجاد تکت های انتخاباتی تا هنوز سایر احزاب، جریان های سیاسی، افراد مستقل و سیاسیون موضع و موقفشان را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 اعلام نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روز جمعه، یعنی پس از 2 روز، تاریخ دقیق ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری را اعلام می کند و برای آنها فرصت 2 هفته‌ای برای ثبت نام داده خواهد شد.
گزارش بود از جاوید نعیمی. سفر یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به افغانستان چند روز پیش از نشست مسکو انجام می شود. وزارت خارجه روسیه گفته قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه برگزار شود. اکنون پرسش این است که سفر آقای ستولتنبرگ پیشا پیش چه پیامی را به نشست مسکو می رساند؟ فرشتنگاه از عبداللطیف نظری آقای امور بین المللی در این گفتگوی تلفنی پرسیده است.
خب حضور در واقع یک شخص برجسته ناتو در افغانستان در شرایط حاضر این پیام را به نشست مسکو منتقل میکنه و او را تحت تاثیر بسیار جدی قرار میده. این سفر یک بود دیگه قضیهش میتونه در ارتباط باشه با نشست مسکو، چون در نشست مسکو قرار است که چانه‌زنی روی صلح افغانستان صورت بگیره و برای اولین بار نماینده های رسمی طالبان از دفتر سیاسی قطر در این نشست شرکت میکنه، بنابراین یک نشست مهم است. اما با توجه به اینکه روند مذاکرات صلح در حال حاضر بین آمریکا و طالبان در جریان است و پیشرفت های زیادی هم در ارتباط صورت گرفته، من فکر میکنم که در واقع عدم حضور افغانستان در این نشست و همچنین آمدن یک مقام بلندپایه ناتو میتونه این پیام مهم را در تحولات سیاسی و بخصوص روند صلح افغانستان بازی بکنه، بلکه ایالات متحده تلاش میکنه که مدیریت صلح همچنان در اختیار خودش و حکومت افغانستان باشه.
اما ناتو و ایالات متحده امریکا هم واره گفتن که اینا از گفتگوهای صلح حمایت میکنن که بین الافغانی باشه و رهبریش به دست خود افغانها باشه. پس در اینجا موضوع رهبریت گفتگوهای صلح که شما یاد کردین از سوی امریکا، ایره شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خب واقعیت مسئله است که باید گفتگوها تحت مدیریت افغانها باشد، اما صلح افغانستان بود داخلی منطقه‌ای و بین المللی دارد. بنابراین حتی اگر کشورهای منطقه با افغانستان و در واقع با همکاران افغانستان همکاری نداشته باشد، من فکر میکنم پیستول در افغانستان تامین نخواهد شد، به خصوص بود دیگه از این مسئله که بود بین المللی و فرا منطقه ای باشه که در او قدرت های بزرگ نقش داره. اگر اینا هم تعارض منافعشان کماکان مثل گذشته ادامه پیدا کنه، باز هم صلح حقیم میشه. بنابراین این نیازمندی است که هم بود داخلی، هم بود منطقه و هم بود بین المللی در یک هماهنگی با هم کار بکنه. در اون صورت است که صلح میتونه تامین شود.
گفتگوی شنیدید با عبداللطیف نظری، آگاه امور بین المللی.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر به شما در مورد تازه ترین های انتخابات میان دوره ای کنگرس ایالات متحده میگوییم. اما اکنون سیستمه عباس با شماست.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود بیانات سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ را درباره پروسه صلح افغانستان اقتباس آورده است که از امکانات صلح در این کشور استقبال کرده است. استولتنبرگ در جریان سفر به کابل روز سه‌شنبه گفت دورنمای صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر امروز امیدوار کننده می باشد. به نوشته نشریه، با وجود افزایش خشونت‌ها در افغانستان، سرمنشی ناتو در جریان سفر قبلاً اعلان نشده خود به کابل با خوشبینی بیشتر در مورد صلح افغانستان صحبت کرد، ولی تأکید نمود که وضعیت هنوز هم در افغانستان جدی است. او به طالبان هشدار داد که ادامه جنگ بیهوده و غیر مثمر می باشد و ناتو از یک پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می کند. بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های آمریکایی موضوع افغانستان را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا بررسی کردند. روزنامه هفینگتن پست می‌نویسد اگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کنگره اکثریت را به دست آورند، باز هم به جنگ افغانستان توجه خواهند کرد. دفعه قبلی که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کنگره در اکثریت بودند، 50,000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و حالا بعد از 8 سال 15,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و آمریکایی‌ها هنوز هم به این باورند که از پایان طولانی‌ترین جنگ کشورشان فاصله دارند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور دموکرات باراک اوباما تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان بیشتر ساخت، اما برای خروج آنها از افغانستان هم تقسیم اوقات تعیین کرد بدون در نظر داشت شرایط در میدان جنگ. این جنگ هنوز هم سبب تلفات سربازان آمریکایی می شود، ولی رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ گفته است حضور سربازان آمریکا به شرایط در میدان جنگ در افغانستان مربوط است و هیچ محدودیت زمانی ندارد. روزنامه دیگر آمریکایی USA Today نوشته است در راهی که مردم به سمت صندوق‌های رأی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا می‌روند، تصاویر مختلف نامزدان دو حزب به چشم می‌خورد. اما در نزدیکی شهرک آگدن شمالی در ایالت یوتا تصویر افسر اردوی آمریکا برنت تیلر به چشم می‌خورد که از قربانی‌های تازه جنگ افغانستان است. برنت 39 ساله که متأهل و پدر 7 فرزند بود، روز 3 نوامبر توسط یک کماندوی افغان در افغانستان هدف قرار گرفت که خودش او را تعلیم داده بود. برنت یک هفته قبل از کشته شدنش شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان بود، در کشور جنگ زده ای که در چند سال اخیر، یعنی بعد از سقوط رژیم طالبان در پایان سال 2001، به این سو ارزش‌های دموکراسی را تجربه می‌کند.
قرار است مذاکرات مقام‌های افغانستان و پاکستان امروز به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از آن کشور آغاز شود. در این بحث‌ها در اسلام‌آباد تلاش صورت می‌گیرد تا راه حل دائمی برای مشکلات بیش از 1,000,000 مهاجر افغان در پاکستان جستجو شود. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های افغان و پاکستانی به هدف ارزیابی وضعیت و سرنوشت میلیون‌ها مهاجر افغان مقیم در آن کشور به روز چهارشنبه در اسلام آباد بحث و گفتگو می‌کنند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مقام‌های افغان تلاش می‌کنند از طریق این نشست راه حل دائمی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان جستجو نمایند.
نشستی است که ما را کمک میکنه بر رسیدن به امو اهداف را که داریم، از جمله کسایی که در پاکستان بدون مدرک هستن که شمارشان به 1.2 میلیون میرسه، در مورد سرنوشت از اونا که پاکستان باید در یک چوکات قانونی با ما توافق بکنه تا افغان ها در اونجا زندگی بکنن.
به گفته آقای جرأت، در زمینه ارزیابی مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان در چوکات پلان عمل مشترک صلح و همبستگی، گفتگوهای مقدماتی میان مقامهای هر دو کشور در کابل صورت گرفته و نشست دوم به روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می شود که در آن به سطح معینان مقامهای دو طرف شرکت خواهند کرد. هرچند مهاجرین افغان در پاکستان بارها از رفتار نادرست پلیس و حکومت پاکستان شکایت کردند، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید در 6 ماه گذشته در سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغان مقیم آن کشور نرمش به میان آمده است. بر اساس معلومات این وزارت، اکنون حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند که نزدیک به 1.5 میلیون آن اسناد قانونی دارند و متابقیان بدون اسناد در پاکستان به سر می برند. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان چند پیش اعلان کرد که به صدها هزار افغانهایی که در مهاجرت در پاکستان متولد شدند سند تابعیت می دهند. و همچنان در زمینه اخراج کسان از ایالت کراچی مخالفت نشان داد که حداقل 40 سال را در پاکستان سپری کرده باشند. از سوی هم نادر فرهاد، سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR، انتظار دارد که در این نشست برای مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان رای حل دائمی پیدا شود.
ما امیدوار هستیم که بحثا در خصوص هر 3 کاتگوری از افغان‌هایی که در اونجا است، ولو اگر به شکل دو جانبه هم صورت میگیره، نهایتاً منجر به مدیریت بهتر حضور افغان‌ها در اونجا تمام شوه و راه‌حل‌های مناسب را چی در خصوص بازگشتشون باشه، چی در خصوص اقامتشون در اونجا.
آقای فرهاد، عامل عمده مهاجرت افغان‌ها در سایر کشورها را جنگ، فقر، بیکاری و مشکلات اجتماعی عنوان می‌کند. وی از حکومت پاکستان می خواهد بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی با مهاجرین افغان در آن کشور رفتار درست کند و به جای آزار اذیت سهولت‌ها را برایشان فراهم نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی را روی آماج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. اکنون می پردازیم به این موضوع که شهروندان ایالات متحده روز سه‌شنبه در انتخابات میان دوره‌ای کشورشان شرکت کردند. انتظار می رود نتایج مقدماتی غیر رسمی این انتخابات ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان اعلام شود. بیشتر جاوید نعیمی به شما می گوید.
رقابت سخت و تنگاتنگ و دو حزب اصلی ایالات متحده آمریکا برای گرفتن بیشتر کرسی‌ها تلاش کردند. نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنای آمریکا از میان 100 کرسی به مبارزه سیاسی پرداختند. تلاش حزب دموکرات همین بوده تا 23 کرسی بیشتر از حالا را از جمهوری‌خواه بگیرد، زیرا در حال حاضر دموکرات‌ها 193 کرسی در مجلس نمایندگان دارند و جمهوری‌خواه 235 کرسی. شهروندان آمریکا علاوه بر انتخاب نماینده‌هایشان همچنان به 35 والی و بیش از 6000 قانونگذار ایالتی رأی دادند. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز گفت که آنها در کنگرس کارهای جمهوری‌خواه را تکرار نخواهند کرد. ما دنبال جمهوری خان نخواهیم بود، راهی که آنها دنبال ما بودند. ما دموکرات ها هستیم و دموکرات ها کانگرس باز و شفاف خواهند داشت، چیزی که تلاش دو جانبه باشد تا به تعهد بنیانگذاران ما برای تلاش جهت اتحاد ما حرمت بگذارند. گفته می شود نتایج انتخابات 6 نوامبر روی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 2 سال آینده نیز تأثیر گذار خواهد بود. ترامپ به هیچ صورت با رفتن اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا برای دموکرات‌ها خرسند نیست، چنانچه او به یک مورد از اقدام‌های ناخوشایند دموکرات‌ها برایش در آستانه برگزاری انتخابات اشاره کرد. اگر دموکرات‌ها به قدرت برسند، از نخستین پروژه‌هایشان با عهده گرفتن مراقبت صحی آمریکا خواهد بود. می‌دانید چه اتفاق می‌افتد؟ مالیه شما 3 چند و شاید 4 چند شود. شما خوشحال نخواهید بود. جمهوری خان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در انتخابات سال 2016 که در نتیجه آن دونالد ترامپ نیز رئیس جمهور شد کسب کردند. برای این دور و عضویت در دو مجلس کنگره آمریکا حدود 260 زن هم نامزد هستند که یک آمار تقریبا بی سابقه خوانده شده است. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات میان دوره ای آمریکا با بسته شدن آخرین مرکز رای دهی حوالی ساعت 12 شب به وقت واشنگتن که 9:30 صبح امروز در کابل است اعلام شود.
در این مورد بیشتر با شما خواهیم گفت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و اکنون نگاه گذراه به خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در تحریم‌ها بر ایران تجارت آن کشور با افغانستان و توسعه بندر چابهار را استثناء قرار داده. قرار است مذاکرات مقام‌های افغانستان و پاکستان امروز به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از آن کشور آغاز شود. شهروندان ایالات متحده روز سه‌شنبه در انتخابات نماینده‌هایشان در مجلس نمایندگان، سنا و والی 36 ایالت رأی دادند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با بسته شدن آخرین مرکز رای دهی حوالی ساعت 12 شب به وقت واشنگتن که 9:30 صبح امروز در کابل است اعلام شود. و رئیس جمهور فرانسه خواهان ایجاد اردوی حقیقی اروپایی شده است. به گفته ایمانوئل مکرون با چنین تصمیم اتحادیه اروپا خواهد توانست در برابر روسیه و حتی آمریکا از خودش دفاع کند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام.
رنگ های زندگی.
من عظیم بشارت هستم، کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
میخواستیم در مورد امی نهاد حقوق بشر معلومات بدیم که چگونه یک نهاد است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما قسم که از نامش پیداست یک از نهادهای مستقل ولی جزء ساختار دولت افغانستان است.
چی بخش هایی داره امی کمیسیون حقوق بشر؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای حمایت از حقوق زن، در راستای حمایت از حقوق اطفال، در راستای حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، در راستای نظارت و بررسی از حقوق شهروندان یا نظارت و بررسی از حقوق وضعیت حقوق بشر در سطح ملی و در قسمت آموزش حقوق بشر به صورت مشخص فعالیت میکنه و نهادهای هم مثل بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر در درون ساختار این نهاد وجود داره که مسئولیت تحقیق و ارائه گزارش های تحقیقی را در رابطه با مفاهیم و موضوعات مربوط به حقوق بشر در درون این ساختار به عهده داره.
شما خودتان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در چی بخش هستین یا چی کارهایی را پیش میبرین؟
ما در بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کار میکنیم و مسئولیت مشخص ما تحلیل وضعیت حقوق بشر، تهیه گزارش های تحقیقی در رابطه با مصادیق و مفاهیم حقوق بشر، برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی در کمیسیون در رابطه با موضوعات مربوط به حقوق بشر و توسعه آگاهی مردم یا شهروندان از مفاهیم حقوق بشر است.
چقدر مدت میشه از این کمیسیون حقوق بشر؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1381 در ماه جوزا ایجاد شده و تا امروز که بالاتر از 15-16 سال است فعالیت میکنه.
بازم داخل میخواستیم بفهمیم مثلا خشونتایی که در مقابل خانم ها هست، اونجا که مراجعه میکنن آیا تو پناهگاه هم وجود داره؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر به صورت مشخص پناهگاه مشخصی را نداره، ولی نهادهایی در سطح ملی وجود داره که با عنوان شلتر مراکز را ایجاد کرده که از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار داره در خانواده های خودشان و یا تهدید علیه از اونها به صورت مشخص متوجه هسته، در این طریق مراکز اونها تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه نهاد سارانوالی و قضای دولت افغانستان جابجا میشه و کمیسیون مستقل حقوق بشر میتونه در معرفی بعضی از اشخاص در این مراکز و در این نهادها سهم مؤثر داشته.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و یادآور میشم که در ساعت نونیم برنامه آزادی و شنوندگان و در 11:15 برنامه سرود و سخن را میشنوین. در این برنامه آهنگهای دلنشینم جای دارم. من ساعت 9 برمیگردم. اما اکنون با صفی الله استانگزی باشید که اینجا در استودیو است. با نفس تازه سلام و خوش آمدید.
من نکام مصطفی صدیقی وقت با افغانستان.